أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون مباحثی که در ارتباط با نوزاد و اولاد وظایف والدین در پیرامون کودک وجود داره، صحبتهایی رو خدمتون در جلسه‌های گذشته داشتم. باز هم نکات دیگری هست که در معارف اهل بیت علیهم السلام به اینها اشارات شده، تصریح شده، گاهی تأکید و تکرار شده. یکی از نکات این است که زن بعد از زایمان بهترین خوراکی که میتواند استفاده بکنه خرما هست. این روایتی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنن. میفرماین لیکن اول ما تأکل النفس الرطب، اول چیزی که میل میکنه زن بعد از زایمان رطب هست، خرمای تازه. وقت پیامبر استناد کردن به آیه قرآن راجع به حضرت مریم سلام الله علیها که وقتی که وضع حمل کرد خدای متعال به او فرمود شاخه درخت خرما رو بگیر تکون بده، خرمای تازه برات میریزه استفاده بکن. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَالَ لِمَرْيَمْ بنت عمران و حضی الیک به جدع نخله تساقط علیک رطبن جنیه. من از پزشکای متعدد تا بار شنیدم که این رو به عنوان یه معجزه قرآنی میدونن و تاییدم میکنن که در همینطوره و کمبود بدن زندون لحظه‌های خاص میگن با همین وسیله جبران میشه. و این نکته مهمی است که زمان از مریم سلام الله علیها که علم پزشکی اینا رو نمیدونست، اما خدای متعال از مریم این دستور رو میده، درخت خرما رو براش فراهم میکنه. و بعدم پیامبر استناد به همین آیه میکنن و میگن بهترین چیزی که میتونه میل بکنه اینه. این مال اولین خوراکی زن. و اما اولین خوراکی بچه، فرمود آب فرات. اولین چیزی که بهش میدید او را آشنا کنید با آب فرات، که این سبب میشه محبت اهل بیت علیه مسترام در او جا بگیره. امام صادق علیه السلام میفرمان من شرب ماء الفرات و حنک بهی فهو محبنا اهل البیت. کسی که آب فرات بنوشه و سقط او رو باب فرات در ابتدا برداشته بشه، چنین شخصی محب ما اهل بیت در میاد. خیلی روایت دیدم، این یه دونه رو انتخاب کردم، احادیث دیگه زیاد وجود داره. یکی هم فرمود با تربت امام حسین علیه السلام نوزاد خود رو در ابتدا آشنا بکنید. حنکو اولادکم به تربت الحسین فانهو امانون. فرمود فرزندانتون رو با تربت امام حسین علیه السلام در ابتدا بهشون بدید که این سبب امنیت بچه میشه. این تربت او رو از وساوس شیطانی، از بیماری ها، از خطرات حفظش میکنه، از بیماری. تو احادیث دیان داره که اصلا تربت امام حسین علیه السلام همراهتون باشه، برای امنیت جانتون موثره. صحبت دیگری رو پیرامون عقیقه داشتیم، منتها 7-8 تا نکته دقیق دارد بحث عقیقه که اینها رو میخوام حالا بیان بکنم که این دقت ها در بحث عقیقه وجود داره. امام صادق علیه السلام راجع به اهمیت عقیقه اول بحثشو میکنه. اهمیتش اینه، فرمودن هر مردی روز قیامت مرتهن به عقیقه خودش، کل امرئ یوم القیامه مرتهن به عقیقته. یعنی در گرو عقیقشه، آزاد نمیشه تا عقیقش انجام بگیره. مثل رهنی که تو دنیا میذارن، رهن یه نوع وثیقه است، میگیرن تا اینکه سر موعد مثلا طرف خونه رو تخلیه بکنه یا جنس رو بده. یعنی یه چیزی رهن بده گرو. روایت می فرماد انسان همینطور در گروه، چطور اونجا اگر خونه رو آزاد نکرد این رهنم آزاد نمیشه. اما تمام انسان رو روز قیامت در گروه حقیقه شده. والعقیقتو اوجب من الاضحیه، عقیقه واجبتر از قربانی در روز عید قربانه. البته این قربانی منظور قربانیه در مکه نیست، که حاجی مکه رفته واجبه که یک گوسفند یا گاو یا شتر باید اونجا قربانی بکنه. این که داریم الان صحبتشو میکنیم مربوط به اینجاست که روز عید قربان واجبم نیست، مستحبه که انسان یه قربانی بکنه، کوششو بده در راه خدا. و قدیم اینا بیشتر رایج بوده، مردم بیشتر مسائل رو میدونستند و عمل میکنند. امروز اصلا خیلی اطلاع ندارن و مسئلهشو نمیدونه. کار خیر دیگه هم همینطور شده. قدیم دقتایی داشتن تو مسائل شرعی و کارای خیر زیاد انجام میداده، رایج هم بوده. روز عید قربان خیلی ها قربانه میکرده، حالا خیلی کمتر شده. حضرت میفرمان عقیقهی که برای اولاد میکنید واجبتر و مهمتر از این قربانی عید قربان. در روایت دیگه داره که هر انسانی کل انسان مرتهن بالفطره، هر انسانی در گرو فطرتشه، یعنی در گرو همون فطرت توحیدیه که در سوره روم آیه 30 اونجا بیان میکنه فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. فرماد هر انسانی در گرو فطرتشه. البته ممکنه یه وقت پدر مادر بیان به زور او رو یهودیش بکنن، مسیحیش بکنن، اما اگه این کارو نکنن این رو فطرت توحیدی در میاد، یعنی معتقد یه خدا بیشتر نی. و فرمودن و کل مولودن مرتهنن بالعقیقه، مولود در گرو عقیقه شه. این روایت دیگه نمیگه روز قیامت در گرو عقیقه است، میگه همینجا. منظور اینه که اینجا اگه مولود رو عقیقه براش نکنید جانش ممکنه تو خطر باشه و با عقیقه میتونید او رو حفظش کنید، ولی حالا ممکنه یه بازم حفظ بشه بدون عقیقه، اما معلوم نیست، بلایی ممکنه به سرش بیاد. میخوام تشبیه بکنم مثل صدقه میمونه که صدقه که میده خودش یه ضمانت است برای حفظ انسان. حالا اگه صدقه نداد معناش این نیست که حتما یه بلایی بهش میرسه، اما ممکنه هم هست، چون صدقه یه سری بلاها رو ازشون دور میکنه. مسئله دیگری که در عقیقه است، گاهی پیر مردها پیر زنها هستن میگن ما نمیدونیم پدر مادر بر ما عقیقه کردن یا نه، حالا وظیفه چیه؟ بگیم انشالله انجام دادن؟ نه، بگید انشالله انجام ندادند و خودتون فوری دست به کار بشید عقیقه رو انجام بدید. اینو یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام عمر ابن یزید میگه من از حضرت سوال کردم، پرسیدم انی والله ما ادری کان ابی عق عنی ام لا، خب به خدا اصلا من اطلاع ندارم که پدرم از جانب من عقیقه کرده یا نه. حضرت بهش امر کردن که عقیقه بکن برای خودت. وقت میگه و انا شیخان، وقتی من عقیقه کردم یه پیر بودم، اما از وقت فرمده این کار انجام بده. مسئله دیگرم اینه گاهی افراد وضع مالیشون اقتضا نمی کنه و میگه من چه کنم، گاهی هم وضع مالیش خوبه. فرمودن که وضع مالیت خوبه، زود برای فرزندت عقیقه بکن. اگه وضع مالیت خوب نیست و فقیر هستی، خب صبر بکن تا دستت باز بشه و انجام بده، نه اینکه صرف نظر بکنی. هست العقیقتو لازمتون لمن کان غنی، یا برای اون کسی که غنیه عقیقه لازمه. و من کان فقیرن و ایسر فعلا، هر کس که فقیره سر بکنه و دستش باز شد انجام بده. یه وقتم تا آخر اون میگه من وضعم خوب نشد، وقتی میگن از گردنش ساقته. و این لم یقدر علا ذالک فلیس علیه، ظاهرن باید فلیس علیه شیعون باشه. من یادم اومد یکی از دوستانمون می گفت که شب خواب امام زمان علیه السلام رو دیدم، حضرت تو خواب من رو توبیخ کردن گفتن چرا برای من گوسفند ذبح نمی کنی؟ گفتم آقا من وضع مالیم خوب نیست. تو خواب گفت و همون وقت که گفتم وضع مالیم خوب نیست، آقا دستشون رو باز کردن جلوی من، تو دستشون یه دونه مرغ ظاهر شد و فرمودن اینم نمیتونستی برام ذبح بکنی؟ تا اینا دیدم خجالت کشیده، دیدم چرا اینا میتونستم انجام بدم، کوتاهی کردن. از صبح که از خواب بیدار شده او فوری رفته بود میدان امام علی فعلی که ما صدر میدان میگفتن، گفت رفتم اونجا یه مرغ گرفتم و بودم تو خونه، زود ذبحش رو به نیت سلامت امام زمان ذبح کردم، آماده کردم و بودم رفتم دادم به پدر و مادرم. رفتم دادم. اینا یه چیزایی که گفتم قدیم بیشتر اهمیت میدادن، امروز هرچی اومده جلوتر افراد یه مشکلات تو زندگی برای خودشون درست کردن و یه دور شدن از این مسائل. خیلی هم که اصلا نکاتشون نمیدونن یا یعنی اصلا چیه. یه موقع ما به یه قصاب بود میگفتیم با شما تو زیر که میخوایی بکنی گوسفندا، همه اینا رو به نیت امام زمان زیر بکن، برای سلامت امام زیر کن بعد هم بفروش. حالا این که میخوایی زیر بکنی زرنگ باش، نام حضرت رو بکش رو مغازت به یه بهانه ای، اون من گوسفندا رو برای سلامت امام زیر بکن. خیلی اینا توجهی که این کسی حواسش جمع باشه خیلی کارها میتونه انجام بده. اصلا فهمدن یه مرغ هم نمیتونه سیزه بکنی برای ما؟ دیدم چرا و اما اندازه یه گوسفندی که برای عقیقه انجام میگیره گوسفند بزرگه، فرق میکنه با قربانی. قربانی یعنی بچه گوسفندم روز عید قربان زد بکنه. باز میگم اینجا با اینه که جدید میاد و میترسن حالا رضا برسن فکر کنن مکه رو ما داره میکن. مکه شرایط خاصی شده. قربانی عید قربان یه بچه گوسفندم زد بکنه خب قیمتش یه سومه یه گوسفند بزرگه. اما راجع به عقیقه میگن گوسفند بزرگ، کبش به تعبیر عربی، حالا گاهی تو فارسی قوچ میگن. امام صادق علیه السلام میفرمان یذبح عنه کبشون و ان لم یوجد کبشون عجز عنا یذل اضحیه. فرمودن کبش، حالا اگه یه کبش نبود همون گوسفندی که برای قربانی به همون شکل برای اینم میتونه زد بکن، یعنی یه بچه گوسفند هم باشه اگه نبود توانه. و اما به چه تعداد انسان اطعام بکنه و چطوری اطعام بکنه، آیا نپخته بده یا پخته بده، این همه نکاتیه که یکی که اینا را خدمتون عرض نمانه. عدد حداقلش 10 نفره. فرمود یوت اما منها 10 من المسلمین فا انزاده فهو و افول. حداقل 10 نفر، حالا بیشتر باشد ارزشمندار و بهتر. امام هشتم علیه السلام یه حدیث مفصلیه، من یه بخشش رو اینجا یادداشت کردم چون شب شهادت آغاز خواستم نام از اون بزرگوار هم اینجا برده باشن. حضرت می‌فرمان که به 2 نحو میتونی گوشت رو بین فقرا تقسیم کنی. اول فهمیدن و تفرق لحنها على قوم المؤمنین محتاجین، یعنی تفکیک میکند گوشت این گوسفند رو و میدهد به افرادی که مؤمن باشند و محتاج باشند. مؤمن یعنی شیعه، اصطلاحاً تو روایات سنی هم مؤمن نمیدونن، هر وقت میگن مؤمن یعنی شیعه باشه. مؤمن و محتاج. و این عدته تعاما و دعوت علیه قوما من اخوانک فهو احب الی. صورت دومش این بود، فهمدن اگر این گوسفند رو تعامش بکنی و برادران دینیت رو دعوت کنی بیان بنشینن سر سفره بخورن، از آن فهمدن من اینو بیشتر دوست میدارم. چون بحث اطعام خیلی مهمه تو دین، ای تأکید کردن اطعام بکنید. و حالا میشه یا همطور انسان نفختن بده، اما ارزش اطعام بالاتره، یه جایگاه خاصی هم داره اطعام. تا میتونید افرادی رو به خصوصی که مستضعفن شامی نهاری که درست میکنید عدفه یکی دوتا رو مهمان کنید منزلتون و اینا عادت بدید به خودتون. فقرایی که گاهی چیز گیرشون نمیاد، اینا رو عادت بدید مرتب منزلتون مهمان باشه. اطعام خیلی مهمه. حضرت فرمودن و کل ما اکثرت فهو افضل، هر چه تعداد بیشتری دعوت کنی بهتره. و حده عشرت و انفسن و مازاد، عددش هم 10 نفر یا بیشتر، برو به بالا. و اما میخوایم اطعام بکنیم چی بپزیم، این هم حضرت بیان کرده که امروز پزشکا ها تازه دارن اینا رو میفهمن، 20-30 سال پیش اینا رو نمیگفتن. این که دارم میگم اخیراً دارن متوجه میشن که بهترین غذا یعنی سالمترین غذا گوشت گوشت ساده، که این گوشت سرخ نشه، سرخ کردن نه، بیاد تو آب آبپز بشه. این عبارت امام هاشم علیه السلام اینا چیه؟ بعد از نزدیک به 12 قرن عبارت همچین میدرخشه تو کتاب ها. فرمودن و افضل ما یطبخ بهی ماء و ملح، بهترین روشی که باش میپزه این گوشتو آب و نمک، همین گوشتو بیندست تو آب و نمک بذار تو بپزه. تیالا پا گوشتشو ازت نگفتن، یا اینا خواهران بهتر از ما بلدن چی باید بکن. خب و اما این بحث عقیقه رو دیگه رها میکنن، ولی که نکات دیگه هم پیرامون عقیقه وجود داره. بحث این که بعد هنگام ذبح گوسفند دعای خاصش که تو ضمن دعا اسم مولود هم گفته میشه و بعد گوسفند ذبح میشه. بحث این که پدر و مادر استفاده نکنن از این، حالا دیگه جد اشکال نداره، اونی که داره فقط پدر و مادر هست. این هم حالا نکاتیه که معمولا میدونید تو آشی مفاتی هم اگر ملاحظه کنید وجود داره. بحث دیگری که خیلی ها الحمدلله این کارو دقت میکنن، وقتی بهتون خبر دادن که صاحب اولاد شدید، قبل از این که سوال بکنید که دختر است یا پسر، اول سوال کنید آیا سالمه یا نه. این برای ما مهمه. سلام. روایت داره امام سجاد علیه السلام دعوشون همین بود. کان علی ابن حسین علیه السلام اذا بشر به ولدن لم یسأل ذکرن ام انثا. وقتی به امام سجاد علیه السلام بشارت داده می شد که صاحب بچه شدید، اصلا نظر سوال نمی کردن پسره یه دختر. حتی یقول اصدیون، اول سوال کردن آیا سالمه؟ فعدا کان اصدی یا اگه سالم بود ازد این دعا رو می خونده. می گفتن الحمدلله الذی لم یخلق شیئا مشوها، الحمدلله که خداوند چیز ناسالم نادرست خلق نکرده، فرزند سالم برام درست. نکته دیگر در تراشیدن سر، شب پیش گفتیم یکی از سنت ها روز هفتم حلق، حلق یعنی تراشیدن، حلق سر. حکمتشو امام صادق علیه السلام بیان میکنه، از حضرت میپرسن. روایت های متعددی هم هست تأکید میکنه. من علت فی حلق الرأس للمولود، دلیل این که سر مولود رو می تراشن چیست؟ فرمودن قال تطهیرن من شعر رحم، از موی رحم او پاک می شه. روایت دیگرم داره که علی ابن جعفر از برادرشون موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد که اولادی رو روز هفتم سرشون نتراشیدن و گذشته وقتش، حالا بعدش این کارو بکنیم یا نه؟ فقال، امام فرمودن اذا موا سبعت ایامن فلیس علیه حلقون، وقتی که هفت روز گذشت دیگه تراشیدن سر دیگه نیست، بر او لازم نیست. حالا این که میگن لازم نیست معناش این نیست که نکنه. بعضیا حالا روز دوام یک ماه که گذشته بازم سر رو میتراشن، منتها اون یا آثار جزئی دیگه داره، مثلا میگن موها پرپشت میشه چی میشه، اون بسته جداست. اما اون تأکیدی که روز هفتمه دیگه اون برداشته میشه اگر انجام نداد. یه بحث مهمی که در مورد اولاد وجود داره بحث نامگذاری است. در نامگذاری اولاد یک نکته رو اهل بیت علیهم السلام دارن که بچه تا در شکم مادر هست یه اسمی براش انتخاب کنید. منتها اگر نمیدونید پسر یا دختره، دو تا اسم، یه اسم پسر یه اسم دختر بگذارید. حالا امروزی که با یه روش هایی خب پزشکان گاهی میدونن، قدیما به روش های دیگه گاهی امتحان کردن، راهکاری داشتن. امیرالمومنین علیه السلام می فرمان سمو اولادکم، فرزندانتونه تو همون رحم مادر نامشونو بگذارید. فَإِلَّمْ تَدْرُوا اَذَكَرٌ اَوْ اُنْثَى فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تکون للذکر والانثا، اگر نمیدونید که اولاد در رحم مادر آیا پسر یا دختر، هم اسم پسر هم دختر براش تعیین کنید. و بعد حضرت یه علتی رو ذکر کردن، این علت هم قابل توجهه. فرمودن بچه اگر سقط شد اصلا به دنیا سالم نیومد، و شما هم اسم برای این بچه سقط شده نگذاشته باشید، روز قیامت جلوتونو میگیره، یه جلو پدرم میگیره، میگه من بچه شما بودم، چرا نام بر من نگذاشتی؟ فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ اِذَا لَقُوكُمْ فِي الْقِيَامَةِ، وقتی روز قیامت این سقط ها شما رو ملاقات میکنن، وَلَنْ تُسَمُّوهُمْ، هنوزم اسم برشون نگذاشتید، يَقُولُ السَّقْطُ لِأَبِيهِ أَلَا سَمَّيْتَنِي، به پدرش میگه چرا اسم بر من نگذاشتی؟ وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله، محسنا قبل ان يولد، پیامبر حضرت محسن سلام الله علیه قبل از میلادشان نامگذاری کرده بودن، البته بعد خود پیامبر که زودتر به شهادت رسیدند و اون بچه هم سقط شد در اثر جنایت جانیان، اما اسم توسط پیامبر گذاشته شده بود. در بین اسماء هیچ نامی برابری با نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم نداره. بهترین اسم تو بین نامهایی که برای پسرها گذاشته میشه اینه. پیامبر فرمودن اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه، وقتی نام بچه‌تون رو محمد گذاشتید او رو گرامیش بدارید، و اوسعوا له فی المجلس، در مجلس جا براش باز کنید به احترام صاحب اسمش نه خودش. اسم خیلی مهمه. ولا تقبحوا له وجها، قیافتون رو در مقابل او درهم نکنید. امام هشتم علیه السلام می فرمان که هر گروهی که بخوان مشورت بکنن و تو بین خودشون شخصی رو وارد کنن که نامش یا محمد باشه یا حامد باشه یا محمود باشه یا احمد، یعنی همش مشتقات یه اسمه، فرمودن که چنین کسی رو بیارن تو مشورتشون حتما مشورتشون به خیر منتهی میشه، نتیجه بخش میشه. یعنی اسم نقدر برکت داره که به ذهن اینا، حالا لازم نیست به همون شخص که اسمش محمده، ممکنه به ذهن یکی دیگه هم که میاد تو جمع، یه برکت تو اون جمع میاد. همچنین فرمودن در خانه ای که اسم یک نبی رو یک اولادی باشه، حالا بهترینش گفتیم اسم پیغمبر خود ما، اما تو این روایت میگه حالا اسم هر نبی که باشه، خداوند یک فرشته ای رو هر روز صبح عصر میفرسته اهل خانه رو تقدیس میکنه، یعنی اینا رو پاکشون میکنه. من اینجا دو تا نکته رو عرض بکنم که یه وقت کسی اشتباه از صحبت ها از این روایت ها اشتباه برداشت نکنه، و بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. فعلا این دو نکته رو بگیم، امشب بحث رو جمعش میکنیم. یک نکته اینه که اگر کسی نامش حالا محمد بود، این معنیش این نیست که هر اشتباهی میخواد تو خونه بکنه بعدا بگه پدر مادر وظیفه دارن که من رو تربیت نکنن، به من احسان، احترام، اکرام. نه، همچین چیزی دیگه ما نداریم، اینجا استثنا میشه. پس دستور روایت این بود که حالا که فرزند تو اسمش محمد گذاشتی، به خاطر صاحب اسم احترام ویژه داره، نه خودش. اسم خیلی مهمه، به خاطر این اسم احترام بشه بگذار. ولی که حالا یه وقت همین اولاد کار خلافی میکنه که پدر ناچار او رو تربیت بکنه، اشکال نداره، باید تربیت بکنه بچه رو. خدا نکرد واقعا تربیت نکنه بچه منحرف بشه، اصلا بیدین بشه، این اسم به دردش که نمیخوره که بیدین شد یه میره جهنم. از این نکته رو دقت داشته باشید، احترام به واسطه اسمه، نه به خاطر عمل شخص. عمل هر وقت زشت بود باید جلوش گرفته بشه. من تشریح میکنم مثلا به سادات. سید رو اگه دیدید کار خلاف میکنه، عملش عمل خلافه، احترامش مال جدشه نه مال خودش. احترام که بهش میذاریم میگه چون جدش پیغمبره و اینم بچه پیغمبره، به خاطر این چون منصوب به پیغمبره من دوستش میدارم. اما کارش وقتی گناهه، کارش هم دوست میداری؟ نباید دوستش باشی، گناه گناهه. حتی انسان بتونه نهی از منکر بکنه باید بکنه، باید جلو گناهشو بگیر. من میخواست سید باشه باشه، بچه هم همینطوره. یه نکته دومی که متاسفانه زیادم شده اینه که بعضیا اختلاف زن و شوهر که پیش میاد فوری اسمشون میان عوض میکنن، یه عده‌ای هم در تکون درست کردن برای خودشون، پول میگیرند و فوری میان اسمو با حروف ابجد در میارند و میگن شما اسمتون به هم نمیخوره. حالا یک میگه اسم خوب، همین اسم پیامبر، میگه باید اسم عوض کنیم. خب این خلاف روایته. این روایت میگه این اسم تو هر خونه باشه مایه برکت، تقدیس. احادیث دیگه هم داریم، حتی میگه بورکه، یعنی اون خانه که این نام توشه اصلا باعث برکت میشه. لذا این روایت آنچه رو که میگه ما میپذیریم، اما آنچه خدا نگفته ما نمیپذیریم. خدای متعال حالا طبق این روایت این که میگم خدا، چون امامان میگن اما حرف خداست، خدای متعال میفرماد که این اسما اگه بود باعث برکت، باعث تقدیس، میپذیریم. اما خدای متعال کجا گفته که اسم به حرف ابجد اگر در وادی دیدی ناسازگاریه منشد اختلاف اینا مال اسمشونه؟ کجا گفته؟ نگفته جایی. وقتی جایی نگفته، ای کسی معتقد شد مشرکه. یه مرتبه سقوط میکنه شخص، از توحید میفته تو شرک. دلیل شرکش همینه، باز تکرار میکنه، ما که موحدیم و باید فرمان فقط از خدا بگیریم. توحید یگانه پرستیه. اگه خدا گفته این اسم اثر داره تو اختلاف این زن و شوهر، و ما میپذیریم دیگه، اینجا توحیده چون خود خدا گفته. اما وقتی خدا نگفته، پس کی گفته؟ فلانی گفته. فلانی هم از شکمش دارد میگه. خب فلانی شد شریک خدا، چون من دارم دستورشو میپذیرم دیگه. یعنی غیر خدا رو مؤثر تو زندگی خودم دانستم. کسی که غیر خدا رو مؤثر تو زندگی شدون مشرک. موحد چی میگه؟ میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا موثر تو وجود. حالا چند سال پیش زنش را اومدن کتبن هم از ما جواب خواستن، ما هم کتبن جوابش را دادیم، فکر کردیم دیگه جمع میشه، با اصطلاح جوابش را دادم و بست شرک هم مطرح کردم، گفتن این شرک خفیه. اما دوباره میرم این ور و مثل که پول خوبی توش در میاد، این ور و ور میشنم فلانجا دارم یه همی کارو میکنم. راست با این خرافات رو امروز دیگه باید خیلی حواسمون جمع باشه. شرک چیز سختیه، زود انسان مشرک میشه. اینکه قرآن در سوره یوسف میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینه که مؤمن به خدا مشرکن، و همینه دیگه، تعجب میکنن اکثر مؤمن ها مشرکن، و بله اصلا کارا میکنه دیگه، عطفه میکنه میگه صحب اونه شما مشرکی، چطور بدنت نمیلرزد از شرک؟ در میگه مشرکی بنده خدا، دست برد از خرافا. اگه خدا عطفه رو ما از دونسته تو زندگی صرف وایسته بگو بله از بر گذاشت، وقتی نیست هیچ اعتقاد نداشته باش، از هیچی هم نترس، برو کارو انجام بده، هیچ خبری نیست. یکی اومده بود میگفت این حالا این اسما اگه عوض نکنم باعث اختلاف، منم گفتم خب منم به عکسش میگم، میگم اگه اسم رو عوض کردی اختلاف تو زندگی میفته. چرت و پرته چیه؟ سلام تو شکر نه چی به ذهنش میرسه میگه. من یادم اون کشتیبانی افتادم که وسط دریا داشت غرق میشد، همه ناراحت بوده، به تلاطم بوده، یه نفر آدم فاسق، آدم بیدین بلند شد گفت آن هیچ نگران نباش، من دعا کردم هیچ کدوم غرق نمیشه. خب کشتی رفت جلو و اتفاقا هم کسی غرق نشد، کشتی حالا اتفاقا به سلامت رسیده. رفیق این فاسقه اومد پیشش گفت فلان فلان شده، من که میتونم، تو آدم بیدین هستی، تو اصلا اعتقاد به خدا و پیغمبر، تو اصلا اهل نماز نیستی، از کجا اینو گفتی؟ من که تو رو خوب میشناسم. گفت من فکرشون کردم، گفتن که یا اینا غرق میشن یا نمیشن، اگه غرق شدن کسی نمیاد یقه منو بگیره که تو درو گفتی، اما اگه غرق نشدن چی؟ همه مرید من میشن. میگن او این گفته، غرق نشدنم منصوب میکنم به دعای من، چه مرید من میشه. حالا اینه که اسم رو عوض میکنن هم تو شده، یا این اختلافشو حل میشه یا نمیشه. من که اختلافشو حل نمیشه یه میرن دنبال کار، میگن خب نشد فایده نداشته، میرن دنبال یک کار دیگه. اما اونه که حل میشه منصوب میکنن به این اسم عوض شد، آیا میان میگن، میگن ما رفتم پیشه والا اسم عوض کردیم بازم نمخوش. خب بس انرژی درمانی هم همین شده زهیرت، از یه چرت و پرت خیلی درست میارد، افراد و فریب میدن، یه پولایی هم به چیز میزنن. خب شب شهادت امام رضا علیه السلام، چقدر برکاتی از حرم مطهر اون بزرگوار مرتب به زائرین، به شیعیان میرسه و لطفایی که از جانب اون بزرگوار مرتب میشه خیلی زیاده. من داستانهای متعددی در گوش و کنار اتفاق میفته که داستان آیین نوری رو یه بار گفتم براتون، چون چند وقت پیشم خودش من تعریف کرد دستش جانباز شده بود، سالها و پزشکان هم گفتن دیگه امکان نداره، این عصبش امکان نداره دیگه، این از بین رفته، عصب دیگه تو دستش نبود، دست او فلج بود. و با یه کاروانی که از اصفهان رفت مشهد و پشت پنجره فولاد شب جمعه متوسل شد، نصف شب خوابش برد و یه مرتبه عذاب تو خواب آمدند و او رو بهش فرمودند بلند شو که حالت خوب شد. وقتی از خواب بیدار شد اول باورش نمیمد، دستش رو تکون داد دید حرکت میکنه، اون دستش رو تکون داد دید اونم حرکت میکنه. دوستانش هم بهش سفارش کرده بودن که اگه شفا پیدا کردی صداشو بلند نکن که مردم میدن سر تازه معیوبت میکنن. این هم آهسته گره رو باز میکنه از پنجره رو سر زیر میزه میره تو هتل. رفقاش که میرفتند و میمدن، میرفتند حرم میمدن سر بشنن، اومدن زن نیستش، دنبالش گشتند و بعد متوجهن رفته هتل. اومدن پیش شد زن، بله عجب عنایتی، دستی که سالها تکون نمیخورد. پزشکان عقلشون متعیر شده بود که این امکان نداره، عصب نداشت اصلا، این عصب از کجا به وجود اومده. دست شفا پیدا کرد، یه قوقایی شد. اطرافیش برای من گفتن که ما هم اونجا یه جشن فرداش گرفتیم، جشن مفصل، و خود آیین نوری بهش گفتیم با دست خودت پذیرایی بکن از و افراد برای تبرک از دست شفا یافتش چیز برمیداشت. پایین پای آقا که میستید یه سلام میدید، تصور کنید پایین پای حضرت ایستادید. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روح جاب بدنه، صبرت و احتسبت و انت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والأنصر. من خیلی عوضش جان میکرد آقا مبادا به کسی بگن من رو سنگ دادم، خیلی خبیث بود. اما خبر نداشت امام زودتر بعد اصل گفته بودم یه عمل مشامل بین من و تو باشه بدون این که سخنی بگن، و این اگر دید عبار به سر کشیدن همین نشانه واجه برن که مره مسمونن کرد. آقا وارد اتاق شد، آقا سر درد منزل دست نگاه کرد دید نام فرش اتاق کنار زده، میخوام مثل جد غریبشم روی زمین جم بده. بله از این جد مثل جدشم روی زمین جم داده، اما دیگه بعد از شهادت بدنشم روی زمین باقی نمونه. ارادت مندان و محبین اما آمدان، حتی قاتل امام اما دوست دشمن و تشن جنازه و مزرد اما حضور داشت. استماع عظیمی
بدلا بزیزا برای غریب کربلا حسان یا حسان یا حسان ملغم بلا سنبلا غسلم بلا کرد استشهدام روز بدن و ناوزم من نه دوستم نه دشمنم نه یامم دوستم از ترسشان دشمنانم از کینشان جنازه را رها کرده بودم روز هفتاد میخورد شبانم سال دل امام زمان سوخته است که تو زیارت مایم بر من السلام علی من دفنه اهل القرآن قبیله بدر آزاد مایم وقتی مواجه شدم بدن امام پیرم نداره چه کردم به خطه و حسی رو بیرا کردم بدن آمان رو در حالی که سر نداشت میان قده و از دیر گذاشتم بگاه کن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجيب المغتر بعدا يكشف السوء الله يجيب المغتر بعدا يكشف السوء الله يجيب المغتر بعدا يكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بعد روی نال هشتم علیه السلام فرج فرزندشون رو برسن مرز همه آلیدگی های اخلاقی اعتقادی عملی پاک فرما ایمانمون رو کامل گردن اخلاق پیغمبرتو به من عطا فرما و هر عمل صلاح و حسنه موفق من فرما از گناه مرا دور من گردا از شر شیطان حفظ من فرما مسلمان ها نظام اسلامی رهبر آل بیت حفظ فرما دشمنان رو نابودشان گردا دچار خشم خودت اونها رو بگردا مجاهدین و پیروز فرما گذشتگان من رحمت فرما جاه محمد الله.